ساعت 20 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. پرواز صلح از اسرائیل به سوی امارات انجام گرفت. دو انفجار در ابوظبی و دبی سه کشته بر جای گذاشت. و نوید افکاری در فایلی صوتی نسبت به حکم صادر از سوی قوه قضاییه اعتراض کرد. درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش اومدید به این بخش خبری. نخستین پرواز میان اسرائیل و امارات متحده عربی صبح امروز دوشنبه از تل‌آویو به مقصد ابوظبی انجام گرفت. این پرواز تجاری 3 ساعته که رسانه‌های اسرائیلی آن را تاریخی خواندند از فرودگاه بن گوریون تل‌آویو به حرکت درآمد. بر روی بدنه این هواپیما به 3 زبان عربی و انگلیسی و عبری پیام صلح درج شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا 17 روز پیش در پیامی از توافق صلح میان امارات و اسرائیل خبر داده بود. در همین حال پلیس و رسانه‌های محلی در امارات میگویند در دو انفجار جداگانه در ابوظبی پایتخت و دبی مرکز گردشگری این کشور 3 تن کشته و چندین تن دیگر هم زخمی شدند. این انفجارها در دو رستوران KFC و هاردیز در خیابان راشد بن سعید روی داده که به عنوان جاده اصلی فرودگاه ابوظبی شناخته می شود. فرودگاهی که ظهر امروز دوشنبه پرواز تاریخی میان اسرائیل و امارات در آنجا بر زمین نشست. مئیر بن شباد مشاور امنیت ملی اسرائیل در صدر هیئت کشورش همراه با جرد کوشنر مشاور ارشد و داماد دونالد ترامپ و رابرت اوبرایان مشاور امنیت ملی کاخ سفید با این پرواز وارد ابوظبی شدند. امارات سومین کشور عربی است که روابط خود با اسرائیل را عادی ساخته است. بسیاری از کشورهای عربی و اسلامی از این اقدام امارات انتقاد کردند. نوید افکاری جوان 27 ساله‌ای که در ارتباط با اعتراض‌های مرداد 97 در شیراز به 2 بار اعدام محکوم شده در یک فایل صوتی به این حکم اعتراض کرد.
درود مردم شریف ایران، نوید افکاری هستم. آخرین تیرمون هم که از مجاری قانونی جمهوری اسلامی ایران زدیم اثری نداشت و اعاده دادرسیمون هم رد کرده. این یعنی بعد از 2 سال خونه دیگر خوردن تکلیفمون به قوه قضاییه معلوم شد و قرار من به حکم خالی از شرافت و عدالت قضات پرونده اعدام بشه. نه دادگاهی صدای ما رو شنید، نه اصلا قاضی و مسئول دادخواهی وجود داشت که بخواد به حرفمون گوش بده. اگرم تا الان سکوت کرده بودیم فقط و فقط به امید اجرای عدالت بود و بس. ولی از این لحظه به بعد من و خانواده نیاز به کمک داریم. روی صحبت من فقط با ایران نیست، مخاطب من هر آدمی که دم از انسانیت میزنه و ذره ای از شرافت توی وجودش هست. سکوت شما یعنی حمایت از ظلم و ظالم، یعنی حمایت از اعدام شدن یه بیگناه، یعنی گام به گام نزدیک تر شدن من به چوبه اعدام. شنیده بودم سر بیگناه پای دار میره ولی بالای دار نمیره، ولی دروغه. داریم میبینیم که همش دروغ بوده. به حکم دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران یه بیگناه به اسم نوید افکاری داره هر لحظه به تنها به دار نزدیکتر میشه و اگه صداشو خفه کنن، اگه تنها بمونه زندگیش ازش میگیرن و آب هم از آب تکون نمیخوره. حالا من از هر انسان آزاده و حق طلب با هر عقیده و مسلکی که هستن میخوام صدای من و خانواده‌ام باشه، چون شرافت انسانی جز با حمایت از حق و عدالت معنایی نداره. مردم، من به حکم عقل و انسانیت موظف به حفاظت از جان خودم هستم و از مدارک و مستندات هر آنچه که گواه بیگناهی من موجوده. همه مدارکی که جمع کردیم و مطالبی که دارم میگم برای اینه که اگر من اعدام شدم همه بدونن تو قرن 21 با این همه هزینه و سازوکارهای حقوق بشری و سازمان ملل و شورای امنیت و غیره که انسان بیگناه در حالی که با تمام توانش تلاش کرده جنگی تا صداش بشنون اعدام شد. بدونید، آگاه باشید اگر من بیگناه اعدام شدم، عقل و منطق حکم میکنه که این اولین قربانی بی‌عدالتی این بیدادگاه به اصطلاح عدالت محور نبوده. ما به هر زبونی که بلد بودیم و از هر راهی که به ذهنمون میرسید تلاش کردیم حالیشون کنیم که دارید بیگناه میکشید، ولی غافل از این که من و خانواده‌ام از روز دستگیریمون وارد نمایش شدیم که چند تا قاضی و دادگاه ساخته بودن و ما هم عروسکای خیمه شب بازیشون بودیم. الانم نه تریبونی دارم نه پول پارتی. تنها قدرتی که ما داریم انرژی و صدای انسانهای آزادی خواه و ظلم ستیزه.
فایل صوتی نوید افکاری جوان 27 ساله‌ای که در ارتباط با اعتراض‌های مرداد 97 در شیراز به 2 بار اعدام محکوم شده رو می‌شنیدید. در همین زمینه دقایق پیش گفتگویی داشتیم با محمود امیری مقدم مدیر سازمان حقوق بشر ایران در نروژ که با هم می‌شنویم.
پس از مطالعه تمام این پرونده در واقع نتیجه گیری که میشه کرد اینی که نوید و برادرانش در واقع قربانیان یک سیاست هستند، چون که هیچ چیزی در این پرونده وجود نداره که اثبات کنه که نوید و برادرانش در این قصد دست داشتند. در پرونده به صراحت نوشته شده که نوید به قاضی در دادگاه گفته که اعترافاتش تحت شکنجه بوده و اصلا این اعتراف ها رو قبول نمی کنه. به جز این اعتراف های زیر شکنجه، تنها شاهدی که وجود داشته فردی بوده که پس از 45 روز ایشون به دوتا موتورسوار مشکوک شده بوده، پس از 45 روز با نوید و وحید روبروش میکنن و این قادر به شناسایی این افراد نیست و میگه که نوید فقط از بینی به پایین اندامش شاید شبیه باشه. یعنی که این در هیچ دادگاهی در جهان که ذره‌ای سلامت داشته باشه این شواهد رو قبول نمیکنه. هم اعتراف زیر شکنجه قابل قبول نیست بر اساس قانون اساسی و هم شکنجه ممنوعه. دقیقا به همین دلیل میگم که وقتی که قاضی و دیوان عالی کشور حتی هیچ گونه توجهی به این گفته های ندید که اعتراف زیر شکنجه ازش گرفته شده، اینا بدون توجه به این احکام رو قبول میکنن، تایید میکنن، یعنی که در واقع تصمیمشون رو از قبل گرفتند. ببینید جمهوری اسلامی الان چند ماهه که مصممه که در ارتباط با اعتراضات افرادی رو اعدام کنه، چون که در حال حاضر بزرگترین بیم جمهوری اسلامی اعتراضات بیشتر هست و برای جلوگیری از اعتراضات تنها راه حلشون ایجاد رعب و وحشت از طریق اعدام هست. وقتی که اون 3 نفر رو و بعد اون 5 نفر رو نتونستن به خاطر کارزارهای در واقع داخل کشور و واکنش‌های بین‌المللی اعدام کنند، مصطفی صالحی متاسفانه اعدام شد که در موردش زیاد اطلاع نداشتن نهادهای حقوق بشری و الان نوبت نوید هست. احتمالاً نویدهای دیگر هم در این صف اعدام قرار دارند. یعنی این در واقع این مانور قدرت برای مجامع بین المللی نیست، این برای اون جوانایی هست که میرن توی خیابون‌ها و اعتراض میکنند. در واقع هدف این اعدام ها مردم عادی، جوونا، کارگرا، همون کسایی هستن که به گرونی اعتراض کردن. ببین پیامی که جمهوری اسلامی میفرسته اینه که اگر بیاین بیرون ما باهاتون اینطور برخورد میکنیم و خب این پیام میرسه. ما در دهه 60 دیدیم این افرادی که در صدر قوه قضاییه هستن همونایی هستن که دهه 60 هم دست دست مردم رو اعدام میکردن. اون موقع متاسفانه اطلاع رسانی مثل امروز وجود نداشت، ولی امروز این امکان هست که هزینه سیاسی این اعدام ها بالا بره و من فکر میکنم، یعنی اون صحبتی که نوید کرد، من واقعا امیدوارم که همه مردم هر کجا که هستند این هزینه رو بالا ببرند.
محمود امیری مقدم مدیر سازمان حقوق بشر ایران در نروژ بود. اما در خبر دیگر، قیمت دلار در بازار آزاد ایران با 300 تومان افزایش به 23750 تومان رسید. بر همین اساس قیمت فروش هر واحد یورو نیز به 27150 تومان رسید است. از دیگر سو قیمت هر واحد سکه طلای تمام بهار آزادی هم در طرح جدید به 11 میلیون و 200000 تومان رسیده است. این در حالی است که عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی ایران میانه های مرداد گفته بود که طی 10 سال گذشته 2.5 میلیارد دلار ارز خارجی وارد سامانه نیما شده که به گفته او این کار به آرامش بازار کمک می کند. و فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا خواستار توضیح درباره دخالت مقامات قضایی ایران در امور مربوط به فدراسیون فوتبال شده است. فیفا و AFC با ارسال یک نامه مشترک مخالفت خود را با استفاده از تهدیدهای قانونی و تلاش برای آنچه مرعوب کردن افراد خوانده با استفاده از قدرت مقامات قانونی خارج از فوتبال ابراز کرده است. پس از محکومیت ایران به پرداخت 6.200.000 یورو به سرمربی پیشین تیم ملی فوتبال، سازمان بازرسی کل کشور 8 نفر را به عنوان متهمان پرونده مارک ویلموتس به دادستانی تهران معرفی کرده است. در همین زمینه دقایقی پیش گفتگویی داشتم با پیام یونسیپور، روزنامه‌نگار ورزشی در اتریش، و نخست از او درباره جزئیات نامه فیفا به فدراسیون فوتبال ایران پرسیدم.
فدراسیون جهانی فوتبال البته از طریق کنفدراسیون فوتبال آسیا، یعنی وقتی که شما برگر رو نگاه میکنید اینه که لوگوی کنفدراسیون فوتبال آسیا بالاش هست و همینطور فیفا که به امضای هر دو دبیر کل، یعنی دبیر کل AFC و همینطور دبیر کل فیفا رسیده و ارسال شده، فدراسیون فوتبال ایران رو تهدید کرده که بر اساس گزارش رسانه های ایران متوجه شده، یعنی خودش کدهایی داده که گویا از داخل ایران رسانه های مشخصی که به نظر هم میرسه رسانه های حامی فدراسیون فوتبال ایران باشند، به فیفا و AFC اطلاع دادن که برخی از مدیرانی که دست داشتن در قرارداد عجیب مارک ویلموت مورد بازخواست نهادهای قضایی قرار گرفتن و همینطور استناد کرده مثلا به بند 1 ماده 12 و همینطور ماده 19 فیفا که میگه که فدراسیون ها باید مستقل باشن، اعضایشون باید از هر گونه گزندی از سوی نهادهای قضایی و دولتی در امان باشن و گفته که برخلاف بر اساس ماده 14 همینطور کسی حق اظهار نظر یا دخالت مستقیم در امور فدراسیون فوتبال ایران رو نداره.
آقای یونسی پور، فیفا بارها عدم دخالت نهادهای دولتی در فدراسیون‌های فوتبال جهان رو بهش تاکید کرده و خیلی هم به دخالت نهادهای دولتی در فدراسیون‌های فوتبال حساسیت نشون داده. الان با توجه به اتهاماتی که علیه 8 نفر از مسئولان فدراسیون فوتبال ایران مطرح هست، وضعیت این پرونده چجور خواهد شد؟
این اصلا مورد بسیار عجیبی هست. شاید عجیب ترین دخالت در حقیقت فیفا هست در مسئله فدراسیون فوتبال ایران. ما پیش از این هم موارد زیادی رو دیدیم، مثلا در مورد اینکه FBI ورود کرد در سال 1384 به مسئله فدراسیون جهانی فوتبال و این مقوله رو تا سال 1392 هم خورشیدی شد حساب بکنیم ادامه داد، بلاتر و میشل پلاتینی و همینطور اعضای بسیار بلند پایه فیفا و اتحادیه اروپا برکنار شدن. تغییرات زیادی توی فیفا به وجود اومد به خاطر اینکه به خاطر فساد بود. همینطور مسئله کالچوپولی رو به یاد بیاریم که دستگاه قضایی کشور ایتالیا، نه فوتبال ایتالیا، ورود کردن باشگاه ها فدراسیون فوتبال این کشور و همینطور بسیاری از دلال ها رو محاکمه کردن، به زندان انداختن، از فوتبال محرومشون کردن. باشگاه یوونتوس رو دستگاه قضایی این کشور به خاطر فسادی که داشت به لیگ های پایین تر سقوط دادن و همینطور این مسئله در کشور ترینیدا و توباگو دیده شده، در کشور آفریقای جنوبی دیده شده و همین الان هم مسئله اینه که کشور سوئیس، پلیس فدرال سوئیس در حال تحقیق در مورد آقای جان اینفانتینیو هستش. در اساسنامه و کدهای انضباطی فیفا هم این مسئله اومده که کشورهایی که مسئله فساد دارن در زمینه تجاوز، تعرض، مسائل مالی، دولت‌ها و کشورها دستگاه قضاییشون میتونن و باید بکنن.
آقای یونس پور، اگر بخواید یه آسیب شناسی کلی بکنید، علت این همه پرونده قضایی در فیفا و نهادهای حقوقی این سازمان بین‌المللی علیه فوتبال ایران رو چطور تحلیل می‌کنید؟ موزلی که نه تنها فدراسیون فوتبال ایران باش درگیره، بلکه باشگاه‌های فوتبال ایران هم به تناوب و خیلی زیاد باش درگیر هستند.
این همون مسئله خیلی عجیبیه که چرا فیفا اصلا بهش حساس نیست. فدراسیون جهانی فوتبال چندی قبل از طریق کنفدراسیون فوتبال آسیا اعلام کرد به صورت رسمی که ما می‌دونیم تمام پرونده هایی که ایران ارسال کرده مبنی بر اینکه باشگاه های پرسپولیس، استقلال، سپاهان و الی‌ذلک خصوصی هستن همش دروغ راستی آزمایی‌هایی که انجام دادیم اینه که فدراسیون فوتبال هم مشارکت داشته در این تخلف و همه اینا دولتی هستن. دولتی ماندن و دولتی بودن باشگاه های فوتبال ایران باعث چنین اتفاقی میشه، ورود پرونده های بسیار زیاد در فیفا و گویا فیفا اونجایی که باید ورود بکنه و باشگاه های ما رو از دولتی بودن و فوتبال ما رو از دولتی بودن نجات بده، این کارو نمی کنه. ولی جایی که باید دقیقا همراه بشه، باید برای اولین بار دستگاه های قضایی کشور ورود کردن به یه پرونده فساد بسیار بزرگ، خیلی خوشبینانه بخوایم نگاه بکنیم، از روی ناآگاهیش اومده و داره از همون مدیران حمایت میکنه. خیلی جالبه اگر فدراسیون فوتبال ایران تعلیق بشه، در حقیقت دیگه مهدی تاج و اعضای هیئت رئیسه و همینطور حامیان رسانه‌ایشون دیگه ابزاری نخواهند داشت برای اینکه فدراسیون فوتبال ایران مثلا فیفا رو تحریک بکنن برای اینکه با این مدیران کاری نداشته باشن. اون وقت نهادهای قضایی ایران خیلی راحت‌تر ورود خواهند کرد به پرونده‌های فساد هم مهدی تاج و هم اعضای هیئت رئیسه که در این قرارداد عجیب و غریب و همینطور پرونده‌ای که خود شما اشاره کردین دست داشتن.
پیام یونس پور، روزنامه‌نگار ورزشی در اتریش بود و از جزئیات نامه فیفا به فدراسیون فوتبال ایران با رادیو فردا گفتگو می‌کرد. با این گفتگو به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. بخش بعدی خبر تا یک ساعت دیگر تقدیم شما خواهد شد.